بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مقام ثانی بحث این بود که در اجاره فاسد آیا عین در زمان مستأجر هست یا مستأجر ضامن نیست. بعد از فراغ از این که در اجاره صحیح اگر عین در تحت ید مستأجر تلف می شود مستأجر ضامن نیست. دو تا احتمال بود، گذشته از دو احتمال دو قول بود و گذشته از دو قول دو طرز استدلال و دو دلیل اقامه شد و بین دلیلین هم عموم منوش بود و همه مسائل گذشت. از یک طرف قاعده علی ید ما اخذت میگوید این ید مستأجر نسبت به این عین ید زمان است، برای اینکه اجاره اجاره فاسد است و اصل ید ید زمان است الا ما خرج به دلیل. قاعده ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده میگوید ید مستأجر نسبت به اصل عین ید زمان نیست. چرا؟ برای اینکه گرچه نسبت به منفعت یدش ید زمان هست، چون اجاره صحیح یزمن ولی اجاره در منفعت، لذا منفعت در اجاره فاسد هم تحت زمان هست، ولی در اجاره صحیح اصل عین لا یزمن، پس اصل عین در اجاره فاسد هم لا یزمن. رو این قاعده که ما لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده، تا اینجا بیان شد. عمده اون نظر نهایی بعض الفقها رضوان الله علیهم بود و این است که در این مورد اجتماع فقط جا برای قاعده علالیت هست، قاعده ما لا یزمن اصلا شامل نمی شود مورد نظار. بیان ذالک این است که قاعده علالیت مطلق است، میگوید چیزی که تحت ید هست اون ذلیت ضامن است مگر اینکه امین باشد به ماننده. اما قاعده ما لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده در محور خود بیان دارد، نه مازاد از محور. یعنی هر عقدی هر نطاقی که دارد اگر در اون محور عقد صحیح زمان آور بود، عقد فاسد هم زمان آور است. اگر عقد صحیح در یک محوری عقد صحیح زمان آور نبود، عقد فاسد هم زمان آور نیست. این خلاصه قاعده است که مستاد از نصوص است. ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده، ما لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده. بیان این سخن در حد تشریح و مثال این است که در عقد به اون چی که محور عقد است نقل و انتقال اصل العین است. عقد بی با نقل عین کار دارد، محور بی نقل عین است. بی اگر صحیح بود یزمن، اگر فاسدم بود یزمن. یعنی در قبال این عین باید چیزی داده بشود، منتها در بی صحیح عوض مسمى یعنی سمن مورد تضمین است و در بیع فاسد بدل، حالا یا قیمت است یا مثل. محور عقد بیع نقل عین است، صحیحش و فسادش زمان درباره خود عین است. درباره اجاره محور عقد اجاره منفعت است، چون اجاره برای نقل منفعت است، تملیک و تملک در محور منفعت است، اصلا کاری به عین ندارد. در محور آریه کار به انتفاع دارد نه به منفعت. پس عقد یا در مدار عین است یا در مدار منفعت است یا در مدار انتفاع. در هر محوری که عقد انشا شده است اگر اون محور صحیح بود و زمان آور، فاسدش هم زمان آور است. اگر صحیح بود بدون زمان، فاسدش هم بی زمان است. عقد این قاعده بیش از این نمیگوید. ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده، ما لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده. حالا تطبیق این قاعده بر مثال میبینیم که مطابق با خود قاعده نیست. اگر کسی بگوید به این که منفعت در عقد اجاره فاسد مورد زمان هست، یعنی مستأجر ضامن منفعت است، این سخنی است حق. چرا؟ چون در اجاره صحیح منفعت را مستأجر ضامن است، در اجاره فاسد هم منفعت را مستأجر ضامن است، منتها در صحیح به اجرت المسمام، در فاسد به اجرت المثل. ولی نسبت به اصل عین عقد اجاره ساکت است، محور عقد اجاره نقل عین نیست رأساً، تا ما بگوییم ضامن است یا ضامن نیست. اصلاً عقد اجاره کاری به عین ندارد، نه یزمن نه لا یزمن. بنابراین اگر کسی بخواهد به این قاعده تمسک کند که عین مستأجر در اجاره فاسد تحت ید مستأجر به عنوان زمان هست نیست، این سخن تام نیست. چرا؟ برای اینکه عقد اجار اصلا کار به عین ندارد. و هاکذا فی العاریه، اگر در عقد عاریه انسان میگوید به اینکه اگر عین مستعاره در تحت ید مستعیر تلف شده است او ضامن نیست، اون لعله من باب الامانت است و شارع مقدس اذن داد، و اگر شرونچه امانی بودن اون ید مستعیر ثابت نشود، اونجا هم حکم به زمان است، یعنی مستعیر در عاریه فاسد گرچه ضامن منفعت نیست ولی ضامن عین است اگر امانت احراز نشود. بنابراین قاعده مال و یزمن اینجا جا ندارد. وقتی قاعده مال و یزمن جا نداشت، میموند قاعده علالیه. یک زیلی هم مرحوم صاحب جواهر اضافه میکند و اون این است که در مقام اول دو تا تغییر از شهید و مرحوم مقدس اردبیلی اضافه شد. اصل محور بحث در قاعده اول این بود که در اجاره فاسد مستأجر اجرت المثل را ضامن است. دو تا تغییر آمده. یکی تغییر شهید اول بود که اگر فساد اجاره در اثر اشتراط عدم اجره باشد، اینجا مستأجر اجرت المثل را ضامن نیست. یکی هم تغییر مقدس اردبیلی بود که بین علم و جهل فرق گذاشت. اینجا هم دو تا تغییر است. یکی فرق بین علم و جهل است در مقام ثانی، که کلام در این مقام ثانی از در تفصیل علم و جهل سؤالن و جوابن مشابه همون کلام مقام اول است. تفصیل دیگر و تغییر دیگر آن است که اگر چنون چه فساد عقد اجاره روی قصبیت عین باشد، گرچه نوع این آقیون گفتن ادهی آفر بودن به این که اگر این در تحت ید مستأجر تلف بشود، مستأجر ضامن هست برای قاعده علالیت، و عده هم نظیر مرحوم علامه در قواعد چه در تذکره به جان محقق ثانی در شان مقاصد اینا تصریح کردن به عدم زمان، دیگر عده گفتن به این که مستأجر ضامن این مستأجر نیست در عقد اجاره فاسد به قاعده مالایزان به صحیح لایزمان فاسده. ولی همین آیونی که فتوا دادن به این که مستأجر ضامن عین مستأجر نیست در اجاره فاسد، گفتن اگر فساد اجاره در اثر قصبیت عین باشد، اینجا ضامن است. یه وقت است عین اجاره فاسد است برای این که مدت معلوم نبود، یا شرط مجهولی بود، یا قراری بودن مایه فساد بود، یا کسی لازم میدونست که عقد عربی باشد، عربی نبود، مازویت شرط کرد، مازی نبود و امثال داره. یه وقت فساد عقد اجاره در اثر قصبیت عین مستأجر است. خب در اینجا یقینا فتوا میدن به این که اگر عین مستأجر در تحت ید مستأجر تلف بشود، از باب تعاقب عیدی ضامن است. منتها همون آیونی که نظیر علامه در قواعد محقق ثانی در جامع المقاصد امثال اینا که فتوا به عدم زمان دادن، این صورت رو قائلن به تضمین. بسیار خوب. پس بنابراین این چنین نیست که مطلقا بفرمایند به این که در همه موارد عین مستأجر به عنوان امانت زیر پوششه ید مستأجر است، چه اینکه در مقام اولم تفصیل بود، در مقام ثانی هم تفصیل است. هذا تمام الکلام فی المقام الاول و الثانی. این فرمایش رو نو آیون فرمود. اما والذی ینبغی ان یقال، بحث در دو مقام بود. مقام اول این بود که اجاره اگر فاسد بود آیا مستأجر اجرت المصر را باید بپردازد یا نه. معروف بین فقها رضوان الله علیهم بود که باید بپردازد. مرحوم شهید اول یک تقییدی داد، ذکر کرد که شهید ثانی او را حسن دانست و مقدس اردبیلی هم یک تقیید کرد که عده او را پذیرفتند و تقیید مقدس اردبیل رضوان الله در بین متأخرین سرایت کرد، به مرحوم سید صاحب اربه هم رسید. ایشون هم بین علم و جهل فرق گذاشته. خب در مقام اول اون چه که ینبغی ان یقال این است که مستأجر ضامن اجرت المثل است مطلقا، چه عالم باشد چه جاهل باشد. در صورتی که فساد این اجاره روی اشتراط عدم اجرت نباشد، چون اگر روی اشتراط عدم اجرت باشد او تخصصا خارج است، واسه اجاره نیست، او اقدام صریح است بر مجانیت. و بحثم در مقام ثبوت است نه در مقام اظهار، که صاحب مسالک فرمود آیا آجرتو مقدم است یا بلا اجرتن مقدم است. ما ظهور آجرتو رو بگیریم عقد را عقد اجاره بدانیم، یا بلا اجرتن ظهور بلا اجرتن رو بگیریم عقد را عقد آریه بدانیم. بحث در مقام اثبات نبود، در اون خلال تبیین سخنان آیان هم گذشت. بحث در مقام ثبوت است. مقام ثبوت این است که اگر واقعا موجر اقدام کرده است بر اجاره بلا اجرتن، یعنی رایگان، حالا یا خواست تشریع کند بدعتی بگذارد، یا خواست بی اعتنایی کند به حریم قانون، به هر چه بود خواست اقدام کرده صریحاً به این که مال را رایگان در اختیار کسی قرار بده، اینجا اجارتون فاسدتون لا اجرتی فیها، اجرت المسما را ندارد فواضحون، چون اجاره فاسد است. اجرت المصر را هم ندارد برای اینکه موجر اقدام کرده است به صراحه بر حک مالش و مجانیت. اما این تفصیلی که مرحوم مقدس اردبیلی داد که بین علم و جهل فرق گذاشت و سرایت کرده حتی به صاحب عرب رضوان الله رسیده است، این سخن ناتمام است. چرا؟ برای اینکه اگر موجر عالم است به فساد، چون در صورت جهل به فساد را گفتن به اینکه ضامن اجرت المثل است، ولی اگر عالم است به فساد، اینجا مقدس اردبیل رضوان الله علیه فتوا داد به اینکه اجرت المثل نیست. مرحوم سید هم پذیرفته که اجرت المثل نیست، بعضی از بزرگان هم وفاقا به سید پذیرفتن که اجرت المثل نیست. و این سخن ناتمام است. چرا؟ برای اینکه این یه خلطه روشنیست بین داد و ستدهایی که یک طرف شخص است یک طرف شریعت، و بین داد و ستدهایی که دو طرف بندگان خدا هستند و مخلوقها به عباد. در اون معاملاتی که معامله بالمعنی الام، در اون روابطی که خواه عبادی باشه خواه تجاری، خواه معاملی باشه خواه عبادی محض بدنی محض، که یک طرف بنده است یک طرف صاحب شریعت، اونجا در صورت علم به فساد این اقدام بر حدک مال است، اقدام بر حدک عمل است. یعنی اگر کسی میداند لا صلاة الا به طهور یا لا صلاة الا به فاتحه کتاب، عالمن آمدن نماز را بدون فاتحه کتاب میخونند، این دارد اقدام میکند بر حدک نیروی انسانی خود، داره عبث میکنه. هیچ اثری بر کار او بار نیست، چون عالمن آمدن وقتی میداند لا صلاة الا به فاتحه کتاب، دارد نماز میکند بدون فاتحه کتاب، این دارد اقدام میکند بر هوا ان منصور. یک، تو مسائل مالی اگر خواست وجوهات بریه اعطا کند، با مال حرام دارد وجوهات تأدیه میکند، عالمن آمدن این مال را داد به یک مستحقی، به اون مستحق این مال را مصرف کرده است، این شخص اقدام کرده است بر هتک مال خود آل من آمده، برای اینکه باید این مال را از دیگران اگر حرام بود مال کسی بود که بپردازد، و چون با صاحب شریعت در طرف هست و میداند که با حرام امتثال حاصل نمی شود دوباره باید تعدیه کند. این عملها لغو است، هباء منصور. و اما اگر چون که عمل بین دو بنده از بندگان خدا باشد، خواه مسلمان باشند، خواه کافر باشند، خواه عالم باشند، خواه جاهل باشند، اینها دارن داد و ستد میکنن، هرگز اقدام بر مجانیت نکردن. نشانش این است که در اون مواردی که داد و ستد صحیح است، همه قیود را تو اون متن سند ذکر میکنن و اگر تخلفی بشود به مراجع قضایی مراجعه میکنن. در معاملات فاسدم همین قیود را رعایت میکنن، یعنی کمترین اغماز نمیکنن، یعنی چه از در عوض، چه از در معوض، چه از در مدت، چه از در خصوصیت‌های مکان، همه قیود را در معاملات محرمه زیر پوش نظر دارن، همونطوری در معاملات صحیحه زیر نظر دارن. و اگر طرف نداد به مراجع قضایی در معاملات محرم مراجعه میکنن، همونطوری که تو معاملات محلله مراجعه میکنن. پس اگر غریزه عقلا شکافته بشه، ببینیم هیچ اقدام بر مجانیت نیست. تنها چیزی که در کنار غریزه اینها نهفته است هتک شریعت است، همین، نه هتک مال خودشون. میخوان بی اعتنا باشن به این قانون دین، همین. اون کسی که اقدام میکند بر معاملات ربوی، اون کسی که اقدام میکند بر اجاره دادن واحدهای تجاری برای ذخیره کردن مشروب و مانند آن، عالمن به فساد اجاره دارد اقدام میکند. همونطوری که در اجاره های صحیح همه قیود را رعایت میکند و خود را مالک میداند و اگر مستأجر تعدیه نکرد به مراجع قضایی مراجعه میکند، در اجاره های فاسد هم به شرعی زن، او عالم به فساد است، دارد قانون را هتک میکند، نه اقدام کرده بر هتک مال خود. لذا اینجا جا برای سخن مرحوم مقدس اردبیلی نیست. اینکه نوع اعظم فرمودن که چه عالم باشه به فساد، چه جاهل باشه به فساد، اوجت می سر جاش محفوظ است، سرش این است که اگر موجر عالم به فساد باشد، اقدام علنی دارد بر هتک قانون خدا، نه بر هتک مال خود. لذا تمام قیود گرفتن مال رو در متن سند تنظیم می کند و اگر هم مستأجر نداد مراجع قضایی مراجعه می کند. چه مسلمان باشن طرفین، چه کافر باشن، چه مختلفین. پس اگر یه وقتی علم به فساد سبب هتک اون کار است یا هتک اون مال است، این در جایی است که بنده بخواهد با صاحب شریعت معامله کند، چه نیروی انسانی صرف بکند کمافل عبادات، چه مال صرف بکند کمافل وجوه البریه، اینجا اگر چون چه عالم فساد باشد کارش هباء منصور است. ولی در موارد دیگر که شخصی کار میکند، همون باربری که عالمن آمدن به فساد حمل مشروب این جعبه ها را جا به جا میکند، کاملا از صاحب جعبه پول طلب میکند. این چی نیست که مسئله را ندارد که نه، منظور اینه که این نباید به عروه مرحوم سید سرایت میکرد و نباید بعضی از بزرگانم وفاقا لسید و وفاقا لمرحوم مقدس اردبیل این کار رو میکردن. در مسئله علم و جهل یه خلطی است که بین مسائل مالی با مواد شریعت، با مسائل مالی با بندگان خدا خلط شده است. در اون جایی که انسان نیروی انسانی رو مصرف میکند، کارگر است، نیروی انسانی رو مصرف میکند، میدوند این کار حرام است، اما اقدام دارد بر هتک قانون نه بر هتک کار خود. لذا وقتی باربر این جعبه های مشروب جا به جا کرده، کاملا اجرت طلب میکند، نه اینکه اقدام کرده بر رایگان. ولی اگر چون که همین شخص بدون فاتحة الكتاب شروع کرده به کار، کار خود را هباء منثورا میبیند. پس اونجایی که طرف داد و ستد صاحب شریعت است و شخص عالماً بالفساد، چه در مسائل عبادی بدنی چه مسائل عبادی مالی، این اقدام بر حد که است. ولی اونجا که عمل بین مخلوقها و عباده است ولو عالم به فساد باشن، اقدام است بر حد که قانون، نه بر حد که کار یا بر حد که مال. لذا جا برای تفصیل مقدس اردبیلی و جا برای تفصیل مرحوم سید رضوان الله در اوربه نیست. همون غریزه و غلاست.
غیر از بر مال بدون سبب شرعی؟
نه، بدون سبب نه. اگر چنون چه در تسلیت بر مال خود است به طیب نفس بلا عوضین، این میشه رایگان. این یه کار اغلایی است، کاری با شرع ندارد. اونایی هم که متشرع نیستن همین کار را دارن، یکی متشرع دیگری غیر متشرع هم همین کار را دارن. سه حال دارد، هر دو متشرع، هر دو بی شریعت، یکی متشرع دیگری غیر شریعت. ملاک اقدام غریزه درونی، یه وقت انسان هبه میکند، یه وقتی مال عوض. در صورتی که علم دارد به فساد او شرعن، دارد اقدام میکند بر قانون شکنی، نه اقدام کرده است بر حد که مال خود. نشانش اینه که دنبال مال میره.
در مرحله اول قانون شکنی میکنه، ولی لازمه قانون شکنی
نه. در مسائل عبادی، در مسائل وجوه شرعی، اگر چون چه کسی خمس و زکات را با مال حرام تادیه کرد، این معناش این است که اقدام کرده هباء منثورا. چرا؟ چون باید قربت الله باشد. انما یتقبل الله من المتقین، میگه من این را قبول نمی کنم، میشه حتک. ولی اگر عمل بین المخلوقین بود، بین الانسانین بود، نه بین العبد و المولا، این اقدام دارد بر حدک قانون، نه بر حدک کار خود در نیروی انسانی، نه بر حدک مال خود در مسائل مالی صرف. بنابراین جا برای این تفصیل نیست و حق با معروف هست که این حق اون چیز که معروف هست و که اجرت المثل باید تادیه کنه. حالا در همین فر چیزی را که مرحوم صاحب جواد تعرض نکرده، مرحوم شهید اول نفرموده، مقدس اردبیلی نفرموده، یه تفصیل دیگری هم باز است که تو فرماشد مرحوم امزای بلا رشدی رضوان الله تعالی. نه، اجرت المسما که باطل است، اجرت المسما را که شرع امضا نکرده. خودشون اجرت المسما را میگیرن، ولی شریعت میگه دوباره اجرت المثل بگیری. شریعت میگوید به این که بسیار خوب، شریعت که امضا نکرده، که شریعت که امضا نمی کند. الان شرع دارد در زمینه این کار فتوا میدهد. بسیار خوب، چون اقدام بر رایگان نبود، اولا قاعده علل ید میگوید چیزی که در تحت ید کسی تلف شده است، این ید زمانی، ثانیاً این کسی که اتلاف کرده باید او رو بپردازد. وقتی عینش ممکن نیست، بدل باید بپردازد. بدل هم در مثلی مثل، در قیمی قیمت. شریعت که از بالا دارد این مسائل را زیر نظر میگیرد، این چنین فتوا میدهد. گرچه اونها وقتی به مراجعه میکنن به مراجع قضایی، اجرت المثل مسمی میگیرن. اونا که اجرت المثل نمیگیرن، که نکردم، عملم رایگانم نیست، لغو نیست. اگر کسی عالمه به فساد این کارو بکند، شریعت او را کیفر میکند، تعقیب میکند، زندانم میبرد، کارو میکند. علالیت خود شریعت فرمود علالید ما اخذت حتا تو عدی. نه، علالید اینن منفعتن انتفاعن، هر سر شان میشد قاعده علالید. فتحصل که اونها اقدام کردن بر حد که قانون یک، لذا خود را طلبکار اجرت المثل، اجرت المسما میبینن در اجاره فاسد، و خود را طلبکار میبینن در برای سمن در بیع فاسد. ولی شریعت میگوید چون این اجاره فاسد است، باید اجرت المثل بگیرید ولو اونا اعتنا نکنه. میگوید در عقد فاسد بیعی باید بدل بگیرید، مثلی در مثل، قیمی در قیمت، نه سمن بگیرید ولو اونا اعتنا نکنن. حکم شریعت این است ولو اونا بپذیرن یا نپذیرن. تفصیل سومی که در قبال تفصیل اول و تفصیل اول شهید و تفصیل دوم مقدس اردبیلی است این است که بله اجارتون فاسدتون که یزمنو فی المستأجر اجرت المس، همین اینها قصد کردن، لذا ما عقد صحیح که نمیدونیم، بر اساس اجاره که این ضامن نیست، بر اساس علالیت ضامن است. اگه معاوضه را اثبات میکرد اجرت المسما باید تعدیه میکرد، علالیت زمان بدلی یعنی مثل قیمت ثابت میکند، زمان ید ثابت میکند، نه زمان معاوضه. زمان معاوضه فرع بر صحت معاوضه است، وقتی معاوضه صحیح نیست زمان معاوضه هم صحیح نیست، زمان معاوضی همون اجرت المسما است. علالیت که زمان معاوضی ثابت نمی کند، بیع صحیح زمان معاوضی داره، اجاره صحیح زمین زمان معاوضی داره و هر عقدی زمان عقد عوضی زمان معاوضی داره، ولی عقد باطل شد، علالیت که آمد زمان ید میاره نه زمان معاوضی. این زمان معاوضیت گاهی کمتر از اوست، گاهی بیشتر از اوست، گاهی معادل اوست.
در عمل عقد
خود عمل؟
در عمل شخصی که مستأجر که عمل
اجیر
داره میگیره
اونجا عقص میگن. نه سخن در این مستأجر است، فعلا مقام ثانی بحث این بود که علالیت هست. خب در اگر به علالیت تمسک کردن این است، اما این شخص من اسلف مال الغیر هست و مانندان، چون ید نسبت بشه اگر نگیرد اتلاف میگیرد، اگر کسی دیگری را امر کرده است لا یحل مالم را این مسلم من الا بتی و نفسه صادق است، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، صادق است، حرمت و مالی که حرمت دمهی صادق است و ماننده. نه در مقابل بله علالیت منفعت انتفاع و این هر سر شامل میشود. اگر کسی در خونه غیر بشینه یا واحد تجاری بشینه، ید روی منفعت است، این را که تسلیم میکند به مجر، چون ید روی به علالیت تمسک کردیم، برای اینکه این خیلی قوی تر از قاعده من اتلف است. قاعده من اتلف اتلاف را شامل میشود ولی تلف را نمیگیرد، علالیت هم تلف را میگیرد هم اتلاف را. و اصل مسئله سه تا فرع دارد، یکی استیفاء المنافع کلن، دوم استیفاء المنافع بعضن، یکی فوات المنفعه تحت ید المستأجر. خانه یا واحد تجاری را اجاره کرده، کلید گذاشته تو جیبش، مسافرت کرده، مدت اجاره منقضی شد، نه کلن درش نشسته نه بعضن، به هیچ وجه استیفاء نکرده منفعت را، اتلاف نیست، تلف است. قاعده من اتلف مال الغیر شامل نمی شود، اما علالیت شامل می شود. ید میگوید شما که کلید رو در جیب گذاشتی و در خانه را بستی و رفتی، منفعت این رو ضامنی. سر تمسک به علایت برای اینکه او اتم است، اعم است و اشمل است از قاعده من اتلف، چون قاعده من اتلف تفویت را میگیرد نه فوات را، اتلاف را میگیرد نه تلف را. بعضی از قواعد به عکسن، مثلا فوات را میگیرن نه تفریط را، نظیر قاعده من ادرک من صلاتی رکعتن فقد ادرک الوقت جمیعا، این مال فوات است نه مال تفویت. یعنی کسی عمدن بشینه نمازش تأخیر بیاندازه، بگه هنوز ما یه رکعت با آخر وقت که وقت داریم، عمدن تأخیر بیاندازه به اندازه اینکه یک رکعت نماز را میتواند درک کند، حالا چهار رکعت نماز عصر را که باید بخواند فقط وقت یک رکعت دارد، بگه چون من ادرک رکعتن فکرنما ادرک الجرخت جمیعا، اینجا قصد ادا بکند و بگه نماز عصر منم اداست، این که نیست، چون قاعده من ادرک فوات را میگیرد نه تفویت را. یعنی اگر لعذرن وقت گذشت، لغفلتن لسهوین لجهلن لنسیانن لعذرن امثال ذلک، شخص متوجه شد به این که بیش از یه وقت، بیش از یه رکعت نیست، بیش از یه رکعت وقت نمونده، اینجا میتونه به قاعده من ادرک تمسک بکنه. بله گرچه بعضی ها فتوا داده اند، اما نه فتوا کل است. قاعده من ادرک فواس رو میگیره نه تفوید رو، فتوایی است برای خود اون بزرگ. نه نمیگیره، اون جبر میگیره. چرا من ادرک منصرف است به فواس، نه ترخیص بکنه در ترک عمدی، نه اینکه بشین 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 عمد نه اطلاق ندارد، نه اینکه اجازه میده شما عمدن بشین از اون طرف بگوید که وقت نماز عصر 4 رکعت است، ولی عمدن به شما اجازه بده که بشینید فقط یه وقت یه رکعت در باشه. علی حال قاعده ائتلاف تلف رو شامل نمیشه، ولی قاعده علالیت همه موارد شامل میشه، مثل که وقت گذشت. الحمدلله.